أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. خب چند تا نکته رو من عرض بکنم که در ادامه مباحث گذشته حکمرانی جهاد. نکته اول، در مقام این پرسش که آیا در اسلام اصل بر جنگ است یا اصل بر صلح، مجموعه ادله نشون میداد که اصل بر صلح است. اصلا خود اسلام از سلم و سلام و در واقع صلح گرفته شده در مقابل حرب و قتال. بنابراین نسبت صلح و جنگ یه نسبت تقابلی بینشون هست. ببینید، دقت کنید، میگم صلح و جنگ، نه صلح و جهاد. در اسلام اصل بر جنگیدن نیست، اصل بر صلح است، اصل بر سازش است، مگر اینکه یک مقابله خصمانه دشمن داشته باشه. طبیعتا در مقابل رفتار خصمانه دشمن یا باید تسلیم شد یا باید جنگید، که اینجا اصل بر جنگیدن است نه بر تسلیم. توجه دارید، تسلیم یه حکم ثانوی است، در موارد خاص ممکنه حاکمیتی مسلمانی تسلیم بشود، ولی اصل در برابر رفتار خصمانی دشمن قتال هست، جنگ است. پس در تقابل جنگ و صلح، در اسلام اصل بر صلح. در آیه 9 سوره حجرات می‌فرماید فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطین. این که توصیه اسلام به اینه که اگر دو تا طائفه با هم اختلاف پیدا کردن، باید به عدل بینشون اصلاح کنید. هم اصلاح هم عدل، اصلاح با شاخص عدالت. بعد هم توصیه میکنه بر گسترش عدالت و اینکه خداوند محب عدالت گستران هست. این خیلی آیه مهمیست. یا آیه 32 سوره مائده می‌فرماید انه من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا. توصیه به قتال نمی‌کنه قرآن. قتل نفس یا فساد فی الارض مثل اینه که انسان، یک کسی، این قاتل همه انسان ها رو به قتل رسانده و احیای انسان هم مثل این که همه انسان ها رو احیا کرده. بنابراین این هم باز دلالت بر صلح داره. عرض کنم خدمت شما، خود آیاتی که دلالت بر عمل صالح هم داره هم باز میشه همین رو استفاده کرد. بعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. یعنی اینایی که جانشین بر حق در زمینن، این جانشینان بر حق کسایی نیستن که اهل جنگ و نزاع و خونریزی باشن، از قضا اهل عمل صالحن. عمل صالح عدالته. این توصیه امیرالمومنین در نامه 53 به مالک اشتر و اشعر قلبک الرحمه للرعیه و المحبت لهم و لطف بهی، این خیلی تعبیر قشنگ. بعد هم میفهم فانهم صنفان، اما اخون لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخالق. یعنی حتی اینایی که مسلمون نیستن و در حکومت و حکمرانی تو به سر میبرن، قلبت باید نسبت به اینا، به این رعیت، رحمت و محبت و لطف با این رحمت و محبت و لطف باید همراه باشه، چون اینا رعیت تو هن. یعنی تو باید اینا رو مراعات بکنی، حقوقشون رو ادا بکنی. به هر حال اینا یا اخون لک فی الدین و اما ندیم لک فی الخلق، به هر حال انسانه و انسان حرمت داره، حرمت انسان رو باید حفظ کرد. در خصوص مسلمانان با هم هم خب توصیه زیادی شده، از واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آیه 103 سوره آل عمران. این توصیه به حبل الله، اعتصام به حبل الله و توصیه به عدم تفرقه و اینکه این نعمت الهی است که شما خدا بهتون منت نهاد، نعمت داد، دشمن بودید، فالف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. پس این نعمتی است که انسان‌ها به هر حال با محبت، با اخوت، با همدلی با هم زندگی بکنند. یا اینکه در سوره حجرات، همین آیه 9 سوره حجرات دارد، فان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اگر دو طائفه از مؤمنان به جان هم افتادن، بینشون اصلاح کنید. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل الذي تبغي حتى تفيء الى امر الله. بله، اگر یکی از این طائفه ها ستم بکنه، ظلم بکنه، در صراط مستقیم قرار نگیرد، اینجا دیگه باید باش جنگید، باید کارزار. این فقاتلو یعنی باش جنگید، نه اینکه حالا بگیری همش رو بکشید. یعنی مبارزه مسلحانه با اینا داشت تا اینکه به حکم اجبار اینا تسلیم امر خدا بشوند. آیه 10 سوره حجرات هم داره، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلکم ترحمون. پس اصل در اسلام صلحه، از خود صلح پایدار جهانی رو هم تأکید داره. این آیه 64 سوره آل عمران میفرماید، قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. این که اهل کتاب توصیه میکنه بیایید به اون کلمه مشترک بین ما بپردازیم و اون توحید شرک نورزیدن، ارباب من دون الله نگرفتن است. توجه دارید؟ پس این مجموعه ادله و حالا آیات دیگر هم باز ذکر میکنیم، ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، که آیه 7 سوره اسراء که خداوند به بنی آدم کرم داد و اکرام کرد. تکریم و اکرام بنی آدم است، یعنی کل فرزندان آدمو. یا این آیه سوره 13، آیه 13 سوره حجرات، یا ایها الناس داره، انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خلاصه انسان با تقوا، انسان بلو مسلمون نیست ولی موحده، با تقواست، عمل صالح انجام میده، بعد با اینا هم اخوت توحیدی داشت. ما یه اخوت توحیدی داریم با همه موحدین، یه اخوت اسلامی داریم با همه مسلمان‌ها، یا اخوت ایمانی داریم با شیعیان که باید با هم داشته باشند. این مجموعه این آیات دلالت داره بر اصالت صلح و سازش و اینا. این نظر اسلامه. ها تو غرب هم البته در باب صلح نظریه پردازیایی شده. مثلا کانت یکی از فیلسوفانی است که فیلسوفان مغرب زمین است که یه رساله در خصوص صلح در باب صلح پایدار داره، یه رساله حقوق داره و متافیزیک اخلاق، اونجا هم به صلح پایدار و راهکارهای تحقق آن سخن گفته. واقعا یکی از بحث‌های مهم دنیای امروز است که جا داره واقعا تو این اوضاع احوالی که رژیم صهیونیستی این گونه جنایت میکنه ما، و الحمدلله مردم دنیا هم متنبه شدن. الان ایالات متعددی آمریکا دقت میکنید، راهپیمایی‌ها، تجمعات، همه اعتراض علیه ترامپ که تو جنگ افروزی میکنید و دنیا رو به هم میریزی. یعنی فطرت سالم مردم دنیا ولو سکولارن ولو اومانیستن ولی میپذیرن این رو. من قبلا این چند وقت پیش این رو عرض کردم، گفتم که ما در بحثای کلام جدید با کلام الهیات مدرن، با سکولاریسم، با اومانیسم اینا خب مبارزه داشتیم، نقد میکردیم و کتاب‌های متعدد می‌نوشتیم. اما الان به نظر من دنیا به دو دسته، به جای اینکه بگیم یا سکولارن یا غیر سکولار، باید بگیم یا انسانن یا غیر انسان. و دنیا داره اینو می‌فهمه. حتی سکولارهای فراوانی در دنیا دارن این جنگ طلبی ترامپ رو اعتراض میکنن. همین ترامپ وقتی سر کار اومد، دور اول وقتی سر کار اومد فکر کنم تسنیم بود با من یه مصاحبه که گفت این، میگن ایشون شخصیت اقتصادی نظر شما، گفتم ایشون جنگ طلبه و جنگ در منطقه برپا میکنه. اما دور اول توجه، این دور دوم هم که آمدیم گفتن ایشون آدم معاملگریه، باش میشه معامله کرد. گفتم اصلا اینطور نیست، این رو رژیم صهیونیستی آورده، ازش تعهد هم گرفتن که در منطقه جنگ برپا بکنه. توجه دارید؟ حالا بعضی ها میگن اگر این طوفان الاقصا رو سنوار را نمینداخت این اتفاقات نمیافتاد. اینم برداشت غلطیست. دقیقاً حماس و سنوار اینا متوجه شدن که نقشه رژیم صهیونیستی محو غزه است. یعنی بدتر از این اتفاقات رو سر غزه پیاده میکردن با طراحی و نقشه‌ای که داشتن. سنوار پیش دستی کرد و در واقع با این حمله‌ای که کرد آبروی رژیم صهیونیستی رو برد. توجه دارید؟ و اگر این حمله هم طوفان الاقصا که حزب الله هم در جریان نبود، قدس ما هم در جریان نبود، اگر این اتفاق نمی افتاد، شک نکنید نابودی حماس و نابودی حزب الله تو برنامه‌ای بود که اینا طراحی کرده بودن. و اصلا این بایدن رو داشتن کنار می‌زدن برای اینکه طراحی کنن، همین با ترامپ داشتن معامله می‌کردن که بتونن ایشونو سر کار بیارن، به این شرط که حتی جسارت حمله به ایران رو داشته باشه. ایشون هم تعهد داد، قول داد. این نکته رو دوستان دقت کنید، بعضی دارن مغالطه میکنن، میگن همه حوادث به خاطر تصمیم تدبیر غلطی بود که سنوار کرد و طوفان الاقصا رو راه انداخت. واقعا این تحلیل تحلیل کودکانه و ابلهانه است. اصلا اینطوری نیست و یه عقبه ای داشت که میدونست، ولی زا تمرینایی کردن و اصلا هم رژیم صهیونیستی رو هم فریب دادن در واقع و حمله موفقیتشون رو موفقیت آمیز رو انجام دادن. به هر حال به هر حال دوستانی که در زبان میدانن مسلط به فضای مجازی هن. به نظرم این نگاه اسلام به صلح باید رواج پیدا کنه، ولو به دست رژیم صهیونیستی آمریکا. این داعش شکل گرفت، تصویر دنیا نسبت به اسلام عوض کرد، ولی خب ما باید جبران کنیم دیگه. پس این یک نکته که عرض کردم. حالا در غربم آیه کانت یکی از شخصیت هایی است که در این زمین اظهار نظر کرد، که حالا من نمیخوام وارد دیدگاهیشون بشم، مبانی فلسفی خاصی داره، به هر حال چون یه اصالت اخلاقی هست و معتقد به باید قطعی و امر مطلق اخلاقی هست، بر اساس این اصل اخلاقی ایشون صلح رو تبیین کرده. دیگه غیر از کانت هم البته فیلسوفان دیگه هستن، مثلا پولتیلیخ ایشون یکی از شخصیت های خوب معروفی است، یک کتاب داره آینده ادیان که احمد رضا جلیلی ترجمه کرده، همین مرکز مطالعه و تحقیقات ادیان و مذاهب قم چاپ کرده. یک الهیدان مسیحی است، یک فیلسوف اگزیستنس هست، ایشون هم نسبت به صلح پایدار و جهانی دغدغه داشته و نظریه‌ای رو مطرح کرده. به هر حال جا داره هم فیلسوفان هم فقها نظریه صلح رو تبیین کنن، گسترش بدن و دنیا معرفی بشه که ما ایرانی ها، اسلامی که ایرانی ها پذیرفتن اسلام صلحه، اسلام جنگ و جنگیدن نیست. این اصل نکته اول. نکته دوم، ما اگر از ما سوال کنن اصالت با جهاد است یا با غیر جهاد، حالا غیر جهاد هر چی دیگه میخواد باشه، ما میگیم نه، اصالت با جهاده، چون جهاد چهار ساحت داشت، حالا نمیخوام بگم چهار معنا، چهار ساحت داشت. یک ساحت جهاد عرض کنم جهاد بالمعنی العام بود که از آیه و جاهدو فلاه حق جهاده و اجتباکم، سوره حج بود فکر کنم، از این آیه استفاده کردیم. اصلا اینجا جهاد به معنای این است که تمام اوامر و نواهی الهی رو در راه خدا انجام بدید، یعنی کسی که تکالیف تلاشگر فی سبیل الله در تقید به اوامر و نواهی الهی باشه، اینجا خدا شما رو انتخاب کرده که این تکالیف رو عمل بکنید، توجه. لذا بعدش در ادامهش نفی از کنم لا حرج رو مطرح میکنه و نفی حرج رو. خب این معنای اعمه. حالا مثلا جهاد المرأت حسن و تبعال و اینجور روایاتی که در این زمینه هست هم میتونه به این دلالت کنه. معنای عام، جهاد بالمعنی العام، اونجاییست که عرض کنم ما با یک دشمنی مواجهیم و ما در برابر دشمن باید تلاش مستمر همه جانبه فی سبیل الله داشته باشیم، که گفته میشد مثلا جهاد تبیین، جهاد علمی، جهاد اقتصادی و سایر اقسام جهاد. ولی تقابل با دشمن، اون معنی اول چه دشمنی باشه یا نباشه، چه تقابلی باشه یا نباشه، ولی معنی دوم تقابل با دشمن به نوعی قید اینجا اضافه شده. دشمن منظوره، البته همیشه دشمن هست، حالا یه دشمن جن یا انسه، ولی برای اینجا مقصود این دشمنان انسی هست که دارن تقابل میکنن با ارزش‌های اسلامی. این آیه سوره فرقان که می فرمد و جاهد هم به جهادن کبیرا فلا تطع الکافرین و جاهد هم جهادن کبیرا، این چو در مقابل کفاره، این دقیقه همین معنا رو میشه ازش فهمید. جهاد ساعت سوم از جهاد، جهاد بالمعنی الخاص هست که میشه جهاد نظامی با مقدمات و مؤخراتش، یعنی اون علم و فناوری که برای دفاعی استفاده میشد و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، یعنی باید آماده بشید و تجهیزات نظامی رو راه بندازید، امداد نظامی، زمین سازی نظامی، امدادهای منظور بهداشت و درمانی که مربوط به حوزه نظامی است، همه این کسانی را پشتیبانی میکنن، چه میکنن. اینم شاید خیلی از آیات دیگری که در خصوص جهاد هم آمده، جهاد فی سبیل الله، مقصود همینه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. درست. جهاد به معنای اخص دیگه همون قتال در معرکه است. این آیه دیگه فرمود هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموال و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آیه 10 و 11 صف. این همون جهاد به معنای خاص هست. اما وقتی می فرمد یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علی حقا فی التورات و الانجیل و القرآن و من اوفا به یهده و من الله فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به و ذالکه هو الفوز العظیم. ببین دقت کنید، اشترا، استبشروا، ذالکه هو الفوز العظیم. این باج این به نظر می رسه همین جهادی است که دیگه تو میدان معرکه است و باید انسان جانش رو بدهد و جان بگیرد و جان بدهد. توجه داری این و معمولا این جهاد به معنای چهارم همین قتاله که مثلا خیر کلوف سیف تحت ظل سیف ولا یقیم الناس الا سیف و سیوف مقالید الجنت و النار که روایتش رو خوندیم و توضیحش رو دادیم، این دقیقاً به همین معنا دلالت داره. یا وقتی این فرماید الکاد لعیالی کل مجاد فی سبیل الله، یعنی کسی که داره بر زن بچهش تلاش میکنه، مثل این تو میدان جنگ داره می جنگه. یا مثلا این آیه الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله اولئک هم الفائزون، آیه 20 و 22 سوره توبه ادامه داری و بشر هم رب هم به رحمت من و رزوان و جنات لهم فی نعیم مقیم خالدی هم فی عبد این الله انده و اجر عدی. فکر کنم این جهاد معنای سوم باشه. اما این که می فرمان لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم فضل الله المجاهدين بأموال وأنفس من قادن درجة وكلا وعد الله الحسن فضل الله المجاهدين قد أجر عظيم. وآية 93-95 نساء. این میتونه جهاد معنای خاص باشه، میتونه جهاد معنای اخص باشه. توجه دارید. یا این آیه 15 سوره حجرات به نظرم جهاد به معنای خاص هست. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. یا این روایاتی که هست مثلا خطبه 27 نهج داره فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتح الله لخاصة أوليائه وهو لباس التقوى والدرع الله الحسينة والجنة الوثيقة. این احتمال میدم جهاد به معنای سوم، جهاد معنای خاص یا جهاد معنای اخص، هر دو رو شامل می شود. خب عرض کنم محضر مبارکتون، و کسانی که در این جهاد به معنای سوم یا جهاد معنای چهارم کشته بشوند، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا به هم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. آیه 169 تا به بعد سوره آل عمران. یا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر. ما بدلو تبدیل این منهم من ينتظر، یعنی کسانی واقعا هم مجاهدانی که صادقن، صدق ایمانی دارن، در جهادشون تلاش میکنن. حالا سوره عادیات هم یادتون هست من گفتم سوره عادیات تیپولوژی انسان هاست، انسان ها رو به دو دسته مجاهد و دنیاگرا تقسیم میکنه. ولی عادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نفعا فسدن به جمع تا آخر. این روایت که در کافی از امیرالمومنین میخونیم، کتب الله الجهاد على الرجال و النساء فجهاد الرجل بذل مالی و نفسی حتی یقتل فی سبیل الله، این ناظر به جهاد سوم و چهارمه. و جهاد المرأه ان تصبر على ما ترى من عذاب زوجها و غیرته، این جهاد به معنی اول هست، معنی عامه. خب یا مثلا اذن للذین یقاتلون به انهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، خب این جهاد معنای سوم مقصود هست. یه سوالی ممکن اینجا مطرح بشه و اون این که این روایت معروف امام باقر علیه السلام که به ارکان اسلام پرداخته، بنی الاسلام علی خمس، الصلات و زکات و صوم و الحج و الولایه، صلات آمده، زکات آمده، صوم آمده، حج آمده، اینا همه فروع دینه، بعد ولایت آمده، مثلا جهاد نیومده. اگر جهاد اینقدر اهمیت داره چرا نیومده؟ جوابش اینه جهاد از شؤون ولایته، هم جهاد هم دفاع، نه شؤون ولایته، امر معروف نهی از منکر شؤون ولایته، حدود و قصاص و دیات و اینا هم از شؤون ولایته. ولایت هم بقیه به معنا ابواب فقه رو که از شؤون ولایت شامل میشه، هم یا بخش عمده از فقه رو، هم توحید رو، هم نبوت رو، هم امامت رو. ولایت شامل همین حوزه میشه. پس بنابراین ما قائل به اصالت الجهادیم. خیلی میفرمایید اصالت جهاد یعنی یک مؤمن و زندگی و زیستش زیست جهادی باشه، طلبه ایش داره درس میخونه و زیست جهادی داشته باشه. توجه دارید، طلبه ای داره یه وقت در مقابل شبهات دشمن هست و شبه رو جواب بده، این همین جهاد معنی دومه. اما یه وقت درس میخونه، ضربه ضربه رو خوب یاد بگیره. توجه دارید، در مقام پاسخ به دشمن نیست، یه همون جهاد معنی اوله. و این که ما چطور میتوانیم حکمرانی جهاد رو، یعنی دو تا بحثه، یه حکمرانی جهاد، یک حکمرانی جهادی، یعنی روحی حکمرانان روحی جهادی داشته باشن، جهادگرایانه حل مسئله کنن نه اداری. حالا نامه بیاد تو کارتابلش براف کنه پاسخ بده. مدیریت اداری مدیریت کارتابلیه، مدیریت جهادی مدیریت در واقع تلاش مستمر همه جانبه فی سبیل الله است. حالا چه در مقابل تقابل با دشمن باشد یا در تقابل با دشمن نباشه، چه در میدان جنگ نظامی باشد چه در میدان جنگ نظامی نباشد، اینا همه تو خود معنای لغوی جهاد گفتیم دیگه، همون تلاش فراوان هست. اما در اسلام قیود آمده این تلاش فراوان همه جانبه است، مستمر است، فی سبیل الله هست. اینا قیود جهاد. خب اینم مطلب دوم. مطلب سوم خیلی جالبه. این مفهوم جهاد در اسلام بیان شده، اسلام به مسئله جهاد نظریه پردازی کرده. شما شخصیت های غیر مسلمان، فیلسوفان غیر مسلمان رو بررسی کنید، میبینید در یونان باستان، در قرون وسطا، در دوره معاصر، اینا نظریه پردازی در حوزه جنگ نه جهاد. توجه دارید؟ مثلا افلاطون در این مجموعه آثارش آمده که مثلا اومده جنگ و نزاع رو تفاوتش رو بیان کرده. میگه جنگ و نزاع همچنان که دو واژه مختلفن، دو مفهوم مختلف دارن. یکی تنها میان دو قوم بیگانه در میگیرد و دیگری میان خیشان و دوستان. به عبارت دیگر دشمنی و نفاق را اگر میان خیشان روی دهد نزاع می نامیم، و اگر میان بیگانگان پیش آید به نام جنگ می خوانیم. افلاطون البته بیشتر تو کتاب قوانین این بحثا رو مطرح کرده. میگه تا کنون در جهان هیچ کس به اندازه تورتایوس جنگ را نستوده است. از گفته های او یکی این است: هرگز مردی را نخواهم ستود، هرچند توانمندترین فرزند زمین باشد و از مزایای بیشمار بهرمند، اگر در یک روز نبرد نشان ندهد که پهلوانی دلاور است. در جاهلیت اعتبار به این بوده به تو میدان جنگ ولو ظالمانه، ولو با تعدی، ولو با جنایت، این مبارزه کنه و بجنگه و بکشه و پیروز بشه، این براش افتخاره. ولو ظلم بکنه، ولو بیگناهی رو بکشه، ولو تعدی بکنه. توجه داری؟ خب چقدر تفاوت هست بین تفکر اسلامی با تفکری که در جاریه، در جاریت عربا هم این بود ها. حالا این شبه پیغمبر که اونم عملا اهل جنگ و نزاع بوده، این انشالله توضیح خواهم داد، این انشالله توضیح میدم. پس بنابراین یه چنین تفکری به هر حال بین، در حالی که اسلام فرمود فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی بمثل ما اعتدا علیکم، آیه 194 بقره. قدم به قدم در آیات قرآن تأکید است که تعدی نکنید، تجاوز نکنید، عرض کنم به عدالت رفتار کنید، اقصدوا اصلحوا فاصلحوا بینهما بالعدل. اینو همه تأکید اسلام بر اینه، فاصلحوا بینهما، اصلاح کنید، تعدی نکنید، تجاوز نکنید، عدالت ببینید، اعدلوا هو اقرب للتقوى بالآخر. بعد افلاطون درباره موقعیت سپاهیان سه دسته رو، سه طبقه اجتماعی رو بیان میکنه: تجار، صنعتگران، کشاورزان یه دسته، سپاهیان یه دسته، فرمانروایان یه دسته. بعد میفرماد، میگه که طبقه سپاهیان با فضیلت تر از طبقه نخست است و فرمانروایان نیز از این طبقه برگزیده میشوند. یعنی باید اول سپاهیان، نظامی های قوی و قدر، فرمان روا از بین اینا انتخاب بشود. لذا منزلت قهرمانان رو بحث میکنه، کشته شدگان در جنگ رو توضیح میده، مقررات جنگی و دفاعی رو بیان میکنه. خیلی افلاطون مفصل بحثایی داره، ضرورت جنگ، چرا جنگ. حالا یه بحث هست که میگه جنگ از واقعیت‌های اجتناب ناپذیر حیات مادی است و اینو داره میگه قانونگذار معتقد بوده هر کشوری پیوسته با کشور دیگر در جنگ است و اگر مردمان متوجه این نکته نیستند در نظر او از ابلهی آنهاست، زیرا کلمه سال که بیشتر مردم بر زبان بر سر زبان دارن کلمه ایست میان توی و بی‌معنا. حقیقت این است که همه کشورها طبیعتاً بیان که اعلام جنگی کرده باشند در جنگ دائم با یک دیگرند. خب افلاطون البته گاهی اوقات داره توصیف امر واقع میکنه، توجه دارید؟ البته بعد از زبان یک مهمان آتنی تلاش میکنه تا این ادعا رو مردود بکنه و رد بکنه، چون معمولا در آثار افلاطون میدونید حالت گفتگو و دیالوگ هست، خیلیش بین سقراط و شخص دیگه است و در این دیالوگ ها و گفتگوها آخرش تهش معلوم نمیشه که خب نظر افلاطون چی شد یا نظر سقراط چی شد. لذا بعد مفصل تر آثار افلاطون رو دید. حالا من در قدیما که فرصت داشتم کل مجموع آثار افلاطون رو یک دور مطالعه کردم، فیش برداری کردم و تو این کتاب مکاتب فلسفی غرب که الان دست دوستان هست دارن ویراستاری میکنن، به افلاطون به ارسطو مفصل تر از بقیه پرداختم. چون این دوتا شخصیت در غرب خیلی شخصی مهم، مثل فارابی و ابن سینای ما میمونن. چطور کسی میخواد فلسفه اسلامی رو خوب مسلط باشه بعد فارابی رو بشناسه بعد ابن سینا رو بشناسه. خب در قرون وسطا متعلهان مسیحی که در قرون وسطا بودن از جمله آگوستین قدیس که در قرن پنجم میزیست، پنجم میلادی، و توماس آکویناس، سن توماس، ایشون هم در قرن 13 هم زندگی میکرده، اینا هم در باب جنگ حرفایی دارن. مثلا آگوستین میگه که علاوه بر این هنگامی که انسان ها به شیوهی مسالمت آمیز برده یک دیگر میشوند، تواضع برای برده به همان اندازه سودمند است که تکبر برای ارباب زیانبار است. ولی به مقتضای طبیعتی که خدا از همان ابتدا ما را طبق آن آفریده است، هیچ کس برده انسان یا برده گناه نیست، بلکه این بردگی مجازاتی است که قانونی که نظام طبیعت را حفظ می کند و مانع آشفتگی آن می شود مقرر کرده است. زیرا اگر کاری مخالف آن قانون صورت نمی گیره، موجبی برای مجازات بردگی نمی بود. آن را طبیعی دانست. بعد میگه اگر این آگوستین تو کتاب شهر خدا این حرفا رو زده. کتاب شهر خدا رو آقای حسین توفیقی، استاد حسین توفیقی که ما ادیان و مسیحیت اینا رو خدمت ایشون تلمس کردیم سالهای پیش، ایشون ترجمه کرده، دمی دانشگاه ادیان و مذاهب سال 92 چاپ کرده. عرض کنم میگه که میگه اگر دین مسیح جنگ را مطلقا منع کرده بود، از نظامیان مخاطب خواسته میشد تا سلاح‌های خود را دور اندازند، به طور کلی از نظامیگری دست بکشند. اما در مقابل به آنان گفته شد به هیچ کس خشونت روا مدارید و به حقوقی که میگیرید قانع باشید. پس به آنان امر شده است که به حقوق خود قانع باشند. او آنان آنها را از کار نظامی منع نکرده است. با اینکه شما کتاب مقدس مسیحا رو میخونید میبینید به تفصیل در باب صلح و سازش و تسلیم و اینا سخن گفته، اصلا خلاف آموزه مسیح. ولی برای آگوستین هم به ضرورت جنگ پرداخته، هم به فلسفه جنگ پرداخته، هم به ماهیت جنگ پرداخته، هم به ضرورت جنگ پرداخته، هم به فلسفه جنگ پرداخته، هم به اقسام جنگ پرداخته تو همین کتاب که دوستان میتونن مراجعه کنن. حول اوش مثلا صفحه 800 و بین 800 تا 900 کتاب ملاحظه فرمایید حرفای آگوستین هست. عرض کنم محضرتون در بله اسباب و زمینای جنگ رو هم بحث کرده که دیگه دوستان مراجعه کنن. من نقدای زیادی هم برش وارده که دیگه حالا من ورود نکنم. توماس آکویناس هم با جزء شخصیتایی است که در این خصوص سخن گفته و استناد به انجیل هم زیاد داره. البته یکی از جملهاش اینه، میگه کسانی که جنگ عادلانه برپا میکنند میخواهند به صلح برسند و بنابراین آنان مخالف صلح نیستند مگر صلح بد که پروردگار ما آن را بر اهل زمین روا نداشته است. بعد حالا از زبان آگوستین میگه ما صلح نمیجوییم برای اینکه در جنگ باشیم، بلکه جنگ میکنیم به این امید که به صلح برسیم. پس در جنگیدن رفتار صلح آمیز داشته باشید تا بر کسانی که با آنان میجنگید فائق شوید و آنان را مشمول خوشبختی صلح گردید. دقیقا عکس نظر قرآنه. نظر قرآن اصل بر صلح نه جنگ، ولو اصل بر جهاده، اما جهاد نه به معنی جنگیدن، جنگیدن نظامی بخشی مصداقی از مصادیق جهاده که در مواقع خاص. حالا جهاد ابتدایی، جهاد دفاعی چیه؟ اینو انشالله بعدن بهش بپردازیم. باز در این حوزه اگر خواستید نظر پردازان جنگ رو ببینید، در دوره رنسانس آقای نیکولو ماکیاولی، ماکیاولی 1527 وفاتش قرن 16 و توماس هابز که 1679 و نیچه که 1900 وفاتش، اینا همشون در باب جنگ نظریه پردازی کردن و هم به فلسفه جنگ پرداختن. مثلا ماکیاولی مفصل در کتاب گفتارها، در کتاب شهریار به فلسفه جنگ، به منشأ جنگ، انواع جنگ، آمادگی دفاعی و اینا پرداخته. خب ماکیاولی هم که دیگه مشخص اخلاق ماکیاولی که هدف وسیله رو توجیه میکنه و یکی از به هر حال نظریه پردازان جنگ بود که در رنسانس و بعدش خیلی از جنگ ها زائیده همین نظریه پردازی ماکیاولی بود. هابز هم که دیگه در لویاتان مستحضرید، انسان ها رو گرگ یک دیگر میدونست. از هم دقیقاً هستی شناسی و انسان شناسی جنگ رو دنبال میکرد. ما در فلسفه هستی شناسی و انسان شناسی ما از رو مبتنی، یعنی نتیجه صلحه، ولی هابز هستی شناسی و انسان شناسی رو بیان میکنه که به جنگ بیانجامه. ولی ازا فلسفه ماهیت جنگ، فلسفه جنگ، انواع جنگ بس کرده. بسی هم داره عدالت در رفتار جنگی، این هم داره. خب نیچه هم که دیگه مستعذرید، یک اگزیستنسی بود که گرفتار نوع نسبیگرایی بود. البته نیچه به نظر من بیشتر داشت جهان غرب مدرن رو توصیف میکرد که غرب مدرن از چه وضعیتی برخورداره و این توصیفایی که ایشون درباره جنگ و انسان داره اینا و حتی هستی شناسی که نیچه ذکر میکنه که مبتنی بر هراکلیتوس هست و اصلا اندیشه نیچه در باب جنگ و صلح دقیقا مبتنی بر هستی شناسی و انسان شناسی اوست. نظریه اراده قدرت یکی از بحثای خیلی مهمه او. اصلا طبیعت انسان دنبال کسب قدرته، غریزه اراده قدرت در انسان وجود دارد. البته در باب صلح هم مباحثی رو ذکر کرده. یاسپرس از فیلسوفان اگزیستنس هست که یه قدری درباره نیچه توجیهات و تبیینایی داره. حالا خواستید کتاب اراده قدرت چون این گفت زرتوش اینا رو ملاحظه فرمایید. من در مکاتب فلسفه قرن، نیچه را مفصل بحث کردم. دوستان اگر این جزوه رو الان تو سایت ها هست و بکنم سایت خود ما هم باشه مراجعه کنید، در حال این شخصیت رو بهتر میتونید بشناسید. خب اینم مطلب بعدی که نکته سوم بود. نکته چهارم، یه دی شبه مطرح میکنن که شما که میگید اصالت در اسلام اصالت با صلحه، جنگ امر عارضی است، این با زندگی پیامبر نمیسازه. جنگایی که پیامبر داشت گویای جنگ طلبی معاذ الله پیامبر اعظم است، دنبال کار درآمده اقتصادی هم بودن، می جنگیدن تا بتونن غنیمت جمع بکنن و مشکلات اقتصادیشون رو حل بکنن. این شبهش که خیلی از مستشرقین مطرح می کنن. من مختصر بگم که اولا اگر دقت کنیم از مجموعه غزوه ها و سریه هایی که پیامبر داشت، که حدود 26-27 غزوه داشت، در باب سریه هم از 35 سریه تا 82 سریه رو ذکر کردن. اختلاف برام غزوه ها اون جنگایی بوده که خود پیغمبر شرکت میکرده، فرمانده اون رو مستقیم به عهده داشته و از کنم سریه ها هم اون جنگایی بوده که پیامبر شرکت نمی کرده و به دیگران واگذار می کرده و فرماندهی رو منصوب می کرده برای اون جنگ. حالا البته تعاریف دیگه هم ذکر کردن، هم در تعریف غزوه و سریه اختلافه، هم در مصادیق غزوه و سریه اختلافه. یه روایتی در کتاب تذکرت الخواص از امام هادی علیه السلام است که مجموع غزوه های پیامبر 27 غزوه بوده. البته مسعودی 26 غزوه رو ذکر کرده و بعضی هم تو از قبل 27 رو ذکر کردن. بعد خدمت شما عرض کنم که دیگه حالا غزوه ابوا یا بدان که 200 نفر از نیروهای اسلام بودن، مثلا این غزوه رو ببین، غزوه بواد، غزوه عشیره، غزوه بدر اول، غزوه بدر کبرا، مثلا تا بعد اول 200 تا بودن، اما غزوه بدر کبرا 313 نفر بودن، غزوه بنی سلیم 200 نفر بودن و حالا اینا دیگه عدداشون در تاریخ ذکر شده. خدمت شما عرض کنم که این جنگ ها و غزوه ها رو اگر به لحاظ تاریخی بخوایم بررسی کنیم، خدمت شما عرض کنم که تعداد زیادی از مسلمونا یا کفار کشته نشدن، تعداد عدد بالایی نیست. این حالا عددشو من قبلا تو ذهنم بود که تعداد عرض کنم کشته هایی که مسلمونا داشتن چقدر بوده و تعداد کشته هایی که کفار داشتن چقدر بوده. عدد بالایی نیست. مثلا فرض کنید حالا کمتر از 1000 نفر مسلمونا شهید شدن، بیشتر از مثلا 1000 خورده نزدیک 2000 نفر هم یا کمتر از 2000 نفر هم از کفار و مشرکین. پیغمبر با 3 دسته می جنگید، یکی با کفار و مشرکین قریش بود، یکی با یهودیا بود، یه جنگم با رومیان داشت. در عمده این جنگ ها که البته نیاز به تحلیل دقیقی هم داره، ملاحظه فرمایید حالا چه جنگایی که پیامبر ابتدا به ساکن شروع کرد، چه جنگایی که به هر حال دشمن حمله کرد و پیامبر دفاعی ایستاد، یعنی چه جهاد ابتدایی چه جهاد دفاعی، در هر دو صورت میبینیم یه دفاعیه. یعنی این نبوده که پیغمبر بگه که ما میخواییم به این منطقه حمله کنیم صرفاً و بکشیم اینا رو صرفاً به خاطر اینکه مثلا بت پرستن، صرفاً به خاطر اینکه ایمان ندارن، برای اینکه ایمان بیارن ما حمله کنیم بکشیم تا نه، این موارد ما نداشتیم. حالا یا دشمنان مبارزه علیه پیامبر داشتن، مثل جنگ بعد، مثل جنگ احد، توجه دارید، و حتی شما در توصیه اسلام میبینید یا ایها الذین لا تکونوا کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا او لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا. توصیه میکنه به اهل ایمان مثل کفار و نفاق نباشید، توجه دارید. یعنی بنای اسلام بر این نبوده که اصلا این جنگ هایی که در جاهلیت بوده پیغمبر باش مبارزه میکرده. جنگ بدر هم که معلوم تکلیفش چی بود، اصلا قریش تعداد مسلمان یک سوم کفار بود تو جنگ بدر، و قریش میخواستن اصلا نقشه کشیدن که بیان این جمعیت قلیل مسلمان رو همه رو از بین ببرن. وقتی شکست کردن جنگ احد هم را انداختن برای تلافی کردن، توجه دارید. غزو بنی نظیر هم که منافقان و یهودیان مدینه که از شکست مسلمان ها در احد خوشحال بودن دنبال فرصتی میادن، الان وقت خوبی است. منافقین از کنم عبدالله بن عبی اینا اصلا نقششون با یهودی های بنی نظیر اینا متحد میشدن برای اینکه مسلمان ها رو از بین ببرن. سال چهارم هجرت بود. غزوه احزاب یا خندق هم که سال پنجم بود، یه عده از یهودیان بنی نظیر اینها عرض کنم رفتن مکه و قریش رو بر ضد اسلام و مسلمان ها تحریک کردن اومدن. و عرض کنم خدمتون به این میخواستن جنگ احزابی درست کرده که اونجا هم شکست خوردن. به هر حال نگاه میکنیم عمدتاً پیامبر در دفاع از این جنگ ها میستاد و جنگ دفاعی بود، ولو اگر یه وقت ابتدایی در واقع شرکت میکردن. حالا تعداد کشته های عرض کنم مسلمان ها چقدر بوده اینو دیگه دوستان یه بررسی کنن، این عدد و رقم رو تو چیزا آمده ذکر شده. خب من دیگه بیشتر از این، چون آقای امیر ایرانی هم آمده خدمتشون برسیم، من همینجا بحث تمام میکنم. و این شعبه که پیامبر جنگاش برای غنیمت و برای سود اقتصادی اینا بود حرف نادرستیست و تحلیل جنگای پیغمبر هم دقیقا این رو تایید میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.